نصیب کشور عزیزمون بکنیم.
چه جوری یعنی حاجی؟
ما قراره بریم روی سن این خانم چیه؟ مدونای چیه؟ اینو گروگان بگیریم. میگیم اگر جایزه ندن به ما دیگه ایشون در خطره دیگه. بله.
بابا باری که الله به سلامتی تا باشه از این گروگانگیری ها باشه. حاجی کمکی چیزی نمیخوام در خدمتتون در رکابی ما.
ببن شما الان چند نفر از برادران سینماگر متعهد در حال آزمون دادن هستن تا افتخار دستیاری ما را در آن عملیات داشته باشند.
عجب بله. عجب چیزه حاج آقا، تلفن داریم، حالا اگه فرصت شدش بعدن راجبش حرف میزنیم. اشرمنده عزیز بفرمایید.
تفضل.
فتی جان، وحید هستم از آلمان. یه سوال شرعی داشتم از حاجی آقا، ولی چون این تام برمیگرده مسائل جنسی، خودش نمیدونم چجوری مطرح کنم. تو خودت واردتر یه جوری جمع جورش کن. میخواستم بپرسم چطوری بگم، حالا روم نمیشه، آخه خیلی جنسیه. یه جوری از حاج آقا بپرس، میخواستم بگم این جنس عمامه حاج آقا از چیه؟
بله، اولا که اسم این منافی ملعون را آورد شما، یکی دوبار لطفا بعد این تلفن برای دهانت را آب بکش.
بله بله.
اما در مورد جنس عمامه اتفاقا خیلی سوال خوبیه، خیلی از ما میپرسن، به خصوص بعد وقتا که ما عمامه‌های مارکدارمون رو میگذاریم، خیلی مورد سوال قرار میگیره که اینها جنسش از چیه. در هر صورت سفارش شده که با توجه به اینکه کله روحانیت خیلی حساس و لطیفه، باید جنس این عمامه‌ها از حریرهای خیلی لطیفی باشه که خدای نکرده باعث آزار و اذیت نشه.
ناز باشه. بله.
حتی ما دیدیم بعضی از عزیزان روحانی که جنس بد استفاده میکنن، یک عدد دایره روی سر مبارکشون نقش میبنده که خب خیلی زیبنده نیست. برای همینه که ما خودمون همیشه در ایام ولنتاینی به عزیزان سفارش میکنیم عمامه خیلی لطیف مارکدار برای ما بگیرن.
به 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 سلامتی. به به. خب آجا وقتمون تمومه،
یعنی هیچ مؤمنه چیزی پشت خط نیست؟ یه چکی بگو برادر سم بکنه.
نه دیگه حاجی جون، نیست ایشالله هفته دیگه. بله.
نیست برادر سم، هیچ مؤمنه خبری
که در این مدت بله. برای شما گفتم آجا.
بله. خب قبل از اینکه اجازه بده، قبل از اینکه شما بری سراغ شعرت، من به نظرم رسید شما چون می‌خواستی همراه ما باشی در عملیات گروگانگری، عملیات بله گروگانگری رو اینجا ما اول روی شما امتحان بکنیم. شما ببین اجازه بده من برم پشت سر شما. اجازه بده یک تمرینه. بله.
کجا میری؟ چیکار می‌کنی؟
اجازه بده. بله. اینطوره خوبه. احسن، چقدر هم که ما خوب گردن رو بگیریم. بله بله. فکر کنم این مقدار فشار برای خانم مدونا این مقدار زیاد باشه، ایشان اذیت میشن. الان این مقدار چطوره؟ الان خوبه؟
شعر نمیگم، خبه دارم میشن.
شعر نمیگه دیگه؟ نمیگه؟ بله. خب پس چطوره جواب میده؟ خوبه. خب همینطور بیا بریم به اتفاق شما. بله شعر میگفته. بله. خب اینم از گلهای منبر امروز. روناک از زاهدان، آقرزا از مشهد اسمس دادن. فرشید تو رو جان حاج آقا اندی برنامهش رو زیاد کن. اسماعیل از عراق. بعد پردیس از گیلان ایمیل داده، تو این چند شب با موضوع جالب خاطرات زیادی برای ما زنده کردی، اما از سریال دایی جان ناپلون که خیلی خیلی دوست داشتنی بود چیزی نگفتی. فرشید جان موضوع خیلی ایول و باحالی انتخاب کردی، دمت گرم. لطفا اگه ممکنه سریال های کارتونی باحال و یادموندنی هم صحبت کن. شیرزاد ایمیل داده. علی سعید، شیدا، علیرضا مانی، رامین، زهرا، نوید، تعداد دیگه از بربچه های فیسبوک هن. الان هم میخواییم بریم سراغ جوانهای تازه رسیده خوش استعداد. نسل بعد از اون کارگردانایی که قبلا گفتیم که اصلا قبل از انقلاب اسم و رسمی نداشتن، خیلی هم جوون بودن خیلیاشون، تونستن بعد از انقلاب به خصوص خیلیاشون با حمایتایی که از جانب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شدن، بیان به جریان اول فیلمسازی ایران بپیوندن، کارهای فوق‌العاده‌ای رو هم از خودشون به جا بذارن. مثلا ابراهیم حاتمی کیا یکی از اونا بود که شاید از معدود فیلمسازاییه که تونست فیلمایی رو که از جنگ ایران و عراق بسازه که توشون از شعار زدگی و افلیج فرض کردن و دایناسور انگاری نیروهای دشمن خبری نبود، به جای اون به روابط انسانی پرداخته میشد. از کرخ تا راین شاید مهمترین فیلم حاتمی کیا توی اون دوره باشه که به روز و روزگار مجروحین ایرانی جنگ میپرداخت.
خدا 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 چرا اینجا؟
زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره دنبالت گشتم ولی بقید چشمام رو گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجای اینجا من شکایت دارم، من شاکیم، پس کور نمانم، کور نیمت کور.
اما تو عرصه فیلم‌های کمدی هم این جوان‌ترها فیلم‌های به یادموندنی و خوبی رو به جا گذاشتن. محمد رضا هنرمند و کمال تبریزی تو این عرصه کارهای به یادموندنی کردن. اما شاید عجیب‌ترین فیلم لیلی با من است کمال تبریزی بود که برای اولین بار وارد بحث شوخی با مقوله جبهه و جنگ شد تو سینما ایران، برخلاف نظری که حکومت هی تو بوق و کرنا می‌کرد که همه مردم ایران برای خدا و پیغمبر و حکومت اسلامی و اینا میرن جبهه. این فیلم مسئله رو مطرح کرد که تعداد کسایی هم که این وسط دنبال یه لقمه وام حلال و چهار تا موفقیت شغلی و تحصیلی هستنم کم نیستن.
یه مشکل دیگه دارم که گرش فقط به دست خودت باز میشه. ببین یه وام میتونی از اداره برام جور کنی؟
بابا جون صادقت کمه، اداره بهت وام نمیده.
بابا من 4-5 سال کارمند تلویزیونم.
راستی همین کمالی یکی از اعضای هیئت مدیرشه.
خب
خودت باید دست به کار بشی.
باید باش حرف بزنم که خودمونی بشیم.
راستی آقای کمالی؟
بله.
خواستم بگم منم اون روزی که قرار شد با هم بیایم جبهه هیچ وقت فراموش نمیکنم. فکر نمیکردم یه همچین سعادتی تو خوابم نصیب من بشه.
البته یه بار تو خواب نصیبم شده.
به هر حال از شما خیلی ممنونم.
و اما محسن مخملباف هم که الان یکی از کساییه که توی داخل حکومت ایران جزو دشمنان به حساب میاد، یکی از استعدادهایی بود که بعد از انقلاب خیلی گل کرد، فیلمای زیادی هم ساخت. اما خب سال به سال فاصلش با حکومت زیادتر شد و الان که اصلا دیگه به صورت یه مخالف علنی در اومده و این موسیقی که الان دارید میشنوید موسیقی فیلم بایسیکل رانه و یه قطعه کوتاه هم از این فیلم میشنه.
داره میفته، چراغ رو روشن کنید، چراغ رو روشن کنید، چراغ رو روشن کنید.
خلاصه که هنوزم هستن فیلمسازای دیگه‌ای که بشه درباره‌شون کلی حرف زد، اما فرصت نمی‌کنیم و این دسته از فیلمسازا رو به گمونم باید با پر افتخار ترینشون یعنی اصغر سینما ایران جناب آقای فرهادی اسکاری تموم کنیم. همونطور که زیر صدای من موسیقی صدای هامون هم دارید میشنوید. البته سالها اصغر فرهادی تو سینما و تلویزیون ایران نویسندگی کرد، بعد وارد عرصه کارگردانی شد و تازه جوهر واقعی و اصلی خودشو به همه نشون داد. درباره اصغر فرهادی تو این یه سال اخیر به اندازه کافی شنیدید و خوندید و ما هم اینجا کلی برنامه ساختیم، دیگه خیلی روش مکس نمی کنیم و امیدواریم که فرهادی تو کارهای بعدیش هم همینطور به درخشیدن و افتخار آفریدن برای ایران ادامه بده.
ما حبزه یه روز بگذاره همه
عاشقم.
سفر فرصتی برای سرخوشی فارغ از قید و قال روز.
چرا جدا شدیم؟
از کدوم یکی شدیم؟
دلی درباره الی فیلمی از اصغر فرهادی.
کامران جان سلام.
سلام فرشید جان، اجازه بده منم به نوبه خودم سال روز سینما رو تبریک بگم به اهالی سینما و هم تسلیت، چون دیگه خب امسال
وجود نداره،
سینمایی نبود که برگزار بشه. خب دیروزم برای بچه خانه سینما به مناسبت همین روز رفتم بیزهران مزار هنرمندای از دست رفته رو آبجو رو کردم. خب بعدش هم رفتم مرقد مطهر یه بار دیگه با امام صاحب ارتحال تجدید بیعت کردن. بله. ایشون هم یه جوری هنرمند بودن، الان محصل کار هنری ایشون وضع امروز همه ماست.
بله.
از این ماجرا که بگذریم، فرشی جان فردا چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر قرار خانه فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که این روزا به خاطر نمایشش تو فستیوال ونیز خیلی جنجال برانگیز شده، برای خبرنگارا تو سالن سینمایی وزارت ارشاد نمایش داده بشه. این آقای سعید منتظرالمهدی مدیر عامل ناجی هنر گفته که با ما هماهنگ نشده و مسئولین ارشاد باید جوابگو باشن. یعنی فکر کنم هم میخوان آقای کیانوش عیاری رو وقتی برگشت بگیرن، همین که مثلا برن مسئولین ارشادم بازداشت بکنن. این روزا یا آقای منتظرالمهدی هیچ کاری نداره، همش این اون رو داره تهدید میکنه. یه خبر کوتاه و بامزه هم بگم که جالبه، بعد از 38 سال قرار فیلم اون شب که بارون اومد به کارگردانی کامران شیردل که از مستندهای بسیار خوبه در شبهای مستند در شبکه مستند پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به نمایش در بیاد. یه خاطره کوتاه بگم، این فیلم اولین بار بعد از انقلاب که نشون داده شد به خاطر سرود شاهنشاهی که اول فیلم بود، اون موقع داشتن تلسینما میکردن، رفت روی رادیو مجلس و بعد اومدن تمام پخش یه در گرفتن گفتن چرا سرود شاهنشاهی پخش شده اول مجلس و یه در از نون خوردن انداختن و نمیدونم بازجویی و حراست و اینجور حرفا. حالا توصیه میکنم این فیلمو دوستانی که هستن ببینن دیگه، خیلی از لطف میشه.
بسیار خب، ممنون و متشکر از کامران ملک مطیع عزیز و بله
کات تا روز شنبه.
تا شنبه. پس فردا بریم سراغ درب و داغون سازهای گیشه پسند. خب دیگه جریان فیلم های گیشه ای و بی ارزش هم تو سینما ایران که ریشش همون فیلم فارسی های زمان شاه بودن، خب به هر حال بیکار نبودن، علی خصوص تو چند سال اخیر که کار درستا همه زدن پارکینگ حسابی دارن میتازن اینا. حالا از سری فیلم های اخراجی های آقای دهنمکی گرفته تا این فیلم های زرد و بی ارزشی که دقیقا مثل حالا بعضی از فیلم فارسی ها عشق های آبکی و کمدی های لوس و کم ارزش رو نشون میدن، اتفاقا برای مجوز ساخت و اکران گرفتن هم خیلی مشکل ندارن. همینه که ما اگه بخوایم این دوره از فعالیت کارگردانای سینما ایران و این دوره های زمین شناسی نامگذاری کنیم، میگیم اسمش از درب و داغونیان. مثلا این دوره که شما میای به دو سه تا از این بازیگرای خوشگل و خوشتیپ سینما یه پول خوبی میدی، یه فیلمنامه آبکی و آگوشتی هم تهیه میکنی، میری فیلمتو میسازی، دوباره که رفتی. هرچند که فروش خیلی خیلی داغون این فیلم هم نشون داده مردمم اینجور فیلم ها رو نمیخوان، ولی در کل این ماجرا منجر به میشه که سینما ایران از نظر اقتصادی به ورشکستگی برسه.
پاش ببین چی شد. چی شد؟
مزقال ای سیبیل مرا چرا زد؟
ای شد. حالا فکر کن من آزیتا این درس ها که به دادم پسیم بده خوامت فکر کن.
ببین آزیتا خانم جان،
مخصوصا برا او چشمان عسلی
عزیزم،
بیا تا او روحت ها ببوسم.
ببی روحت نه روی علی تو روحت
هم روی علی
چه کار
میکنی؟ آره خب البته این نمونه هم بازیگراش هم خیلی خوشگل نبودن، شاخ گلی برای عروس. اینم دیگه ختم برنامه این هفته و امشب بود دیگه، این فیلم در پیتا پخش کردیم برای اما مادر بزرگ امشب برای نوش قصه مرد هنرمند رو گفت، مردی که برای مردمش ماجراهای جذاب و دوست داشتنی رو روی پرده می آورد که هم اونا رو سرگرم می کرد و همین که مردم از لابلای اون همه ماجرا و روایت خیلی چیزا رو یاد می گرفتن. مرد هنرمند توی دنیا کارش خیلی گرفت و خیلی از بزرگان کار اونو پسندیدن و به اشکال مختلف ازش تقدیر کردن. کار به جایی رسید که مرد بزرگترین جایزه دنیا رو به خاطر اون ماجراهایی که برای دنیا روایت کرده بود گرفت و مردمش رو خیلی خوشحال کرد. اما وقتی مرد به کشورش برگشتید، حاکمین کشورش دل خوشی از موفقیت اون ندارن. مرد غمگین شد. اون برای حاکمین کار نمی‌کرد و نظر اونا براش مهم نبود، اما دلش می‌گرفت وقتی که می‌دید توی کشورهای دیگه برای امثال اون جشنای ملی می‌گرفتن و مثل قهرمانا باشون برخورد می‌کردن. دل مرد از خیلی چیزا گرفت، اما فقط دلش خوش بود که زندگی و هنر تا همیشه ادامه دارن.
پس باید طاقت آورد و امیدوار بود به روزهای بهتر، به فرداهای پر از آزادی، به وقتی که نوه مادر بزرگ و همه نوه‌های دیگه هوای تازه‌ای رو تو ریه‌های این شهر بدمن. باید طاقت آورد.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هم